أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام بشغف الأستار نطفة دهاقا وعلقة مهاقا وجنينا ورازعا وبليدا ويافا. بسیار سپاسگزارم فضل خداوند رو که توفیقی است باز هم در این مناسبت و ایام میهمان سفره خوش رنگ سخنان وجود نازنین امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین هستیم و از خطبه 83 نهج البلاغه خطبه القراء از بهره میبریم. ملاحظه فرمودید در نوبت پیشین اشاره کردیم که وجود مبارک امام به سه شیوه و روشی که شیطان عدو دشمن عداوت خودش رو به انسان ها منتقل می کند اشاره فرمودند. توضیح دادیم، تکرار نمی کنم. هر کدام باب گسترده بود عزیزان و عدف مننا. یک به یک بیاید تا سومین نکته ای که اشاره شد و در نهایت هم فرمودن وقتی که کاملا مبتلا می کند و آلوده می کند انسان رو، خود رو به کنار می کشد و انکار می کند همه چیز رو. این تمام. از این قسمت امیر المؤمنین می فرمان اما ها والذی انشأه فی ظلمات الارحام و شغف الاستار. کلمه ام می تواند متصل یا منقطع باشد. به بیانی شاید بتوان گفت بعد از اون فصل امام این گونه می فرمان بسیار خوب حال مایلید که در مورد این انسان و خود این انسان یه مقداری بیشتر بدانید. یه طرف اون عدو و دشمن، سوی دیگر شما مایلید بدانید در رابطه با خودتون جسم و روح انسان یه آموزه هایی رو، یه معرفی هایی رو وجود مبارک امام مطرح می کنن بسیار لطیف و زیبا. و دیگه به یه قسمت هایی از خطبه میرسیم که واقعا دشوار است که از فردا انشاءالله به اون قسمت ها خواهیم رسید. اما فرمودن ام ها و نزی، آیا این کسی که، یعنی این انسان، به تک تک انسان داره اشاره میشید. انشاءه که خدا او را آفرید و انشاء کرد. انشاء یعنی آفرینش نو، ایجاد نو بدون بدیل و مانند و الگو. فی ظلمات الارحام، کسی که خدا او را انشاء کرد در ظلمت‌های رحم، در تاریکی‌های رحم، ارحام مشخص است. و شغف الاستار، شغف جمع شقاف، پرده و لایه‌ای که دور چیزی رو می‌گیرد به اون شقاف می‌گویند، جمع شغف. الاستار هم که پوشاننده است و جمع ساتر و پوشاننده. و این موجودی که خدا او را می آفریند در لایه ها و پوشش های پوشاننده، پرده های پوشاننده. خب این وجود انسان نطفه که در ادامه هم امام می فرمایند همانیست که خداوند ظلمات سناس توصیف می کند در قرآن، ظلمت های سگانه، یعنی ظلمت بطن، حفره شکمی مادر است با پوشش بیرونی و پرده سفاقی و امثال اون. اونگاه ظلمت درون رحم است. سوم هم چون حداقل جمع در کلام عرب سه تاست دیگه، به دوتا جمع گفته نمیشه در کلام عرب، تعابیر جمع بود. سومین اون هم همون لایه ایست که دور جنین رو میگیرد، خود اون لایه و مایع درونی اون جنین رو اندرون رحم به عنوان یک حفاظ ویژه، آمنیوتیک، حفظ میکند و نگاه میدارد. این سه تا لایه، لایه اصل حفره شکم، رحم و اون پرده آمنیوتیک این سه تا میشه سه تا پرده. فرمود شقف الاستار، این لایه ها و پرده های پوشاننده. خدا او را آفرید در این ظلمت ها به شکلی که وهاد این که نطفتن دهاقا، نطفه دهاق بود. کلمه نطفه وزنی دارد و ماده دارد، وزن اون فعله، نطفه بر وزن فعله. وزن فعله در کلام عرب قلت و کمی رو میرساند، مثل اکله یعنی یه غذای محدود. لقمه، لقمه چند تاست؟ یه دونه است که میذاری تو دهانتون. لقمه بر وزن فعله. خود ماده این از ماده نطف، نون طاف نطف، نطف یعنی بکر بودن، پاک بودن، دست نخورده بودن، یعنی دست نخورده بودن. نطفه یعنی مایه قلیل اندک دست نخورده و بکر. من نطفتن در آیات شریفه قرآن میخوانیم. اینجا نطفتن دهاقا، خداوند این رو از یک مایه، این که باید وقتی میخواد منشأ وجودی انسان باشد این اسپرم، باید چقدر بزرگ بشه، قابل رؤیت باشه، چقدر باید این میکروسکوپی باشه، مایکروسکوپی باشه و قابل رؤیت و دیدن شود، این نطفه است. و در این حال به لحاظ به اصطلاح جنسش دیگه اصخایی میکنم از فضایی شرایطی باید رد بشه که کاملا محفوظ و مسون و تماس بیرونی هم ندارد، نطفتن. اما جمله عجیبی رو امام به دنبالش مطرح میکنن، دهاقا، نطفتن دهاقا. یه جای دیگه تو قرآن کلمه دهاق رو و دهقه رو داریم، و کأسن دهاقا. دهقه به معنای امتلاع پری، کأسن دهاقا یعنی پیمانه پر. نطفتن دهاقا، و خداوند این رو در اون ظلمت ها قرار داد به شکل یک نطفه پر. خیلی جمله عجیبی است که امام می‌فرمان نطفتن دهاقا. برگردیم با آیه شریفه قرآن، انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاجن. امشاج، مشیج، به چیزی میگوین که یک دو سه چهار مواد مختلفی با هم ترکیب میشه، ممزوج میشه، میشه مشیج. من نطفتن امشاجن نبتری فجعلناه سمیعا بصیرا. میفهمد نطفتن دهاقا، نطفه ای که پره، این نطفه خالی نیست، این نطفه از چی پره؟ از هزاران هزار عنصر. این پره است از ویژگی ها، صفات اولیه، ثانویه، کروموزوم ها، ژن ها، که خداوند این نطفه رو پر کرده. خالی نیست این نطفه. انسان هنگامی که به وجود پا میگذارد، خالی پا به وجود نمیگذارد. وقتی شکل میگیره وجود انسان، با یه سرمایه های اولیه ای میاد که اینها درون نطفه بخشی از اون نهفته شده است، بخشی از آن درون جان و نفس انسان، چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی. فرمود نطفتن دهاقا، این یه نطفه مملو پر سرشار. نطفتن دهاقا به پیچی دیگه های اینها، خب بالاخره گاه منکران و ملحدان رو به زانو در آورده است. دانشگاه ادیان و مذاهب یک کتابی رو چاپ کرده چند سال قبل. تو این کتاب لیستی است کامل از زندگی، ویژگی ها و خصوصیات شخصیت هایی که اینها غیر مسلمان بودند اما امبریولوژیست بودند، جنین شناس بودند. بعد از آشنایی با آیات شریفه قرآن در سوره مبارکه مؤمنون حج، هنگامی که سیر شکل گرفتن انسان رو در قرآن از نطفه و علقه و مزقه و مخلقه و غیر مخلقه و فکسون العظام لحما، این مراحل رو دیدن، با شهامت گفتند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. از مشهورترین اونها آقای پروفسور کیت مور، نویسنده کتاب تکامل انسان، که بالاخره استاد دانشگاه تورنتو کانادا بود و مسلمان شد بر اساس آیات جنین شناسی قرآن. تو اون کتاب لیست کامل اینها ریچارد ساف کیکی اسامی اینها مرکز علمیشون تحقیقیشون نظراتشون تو اون کتاب هست، میتوانید مشاهده و ملاحظه بفرمایید. امیرالمؤمنین اشاره میکند این نطفه رو خدا چنین پر کرد، نطفتن دهاقا و علقتن مهاقا و همون سیره، همون سیری که شگفت‌زده کرد همه رو، و علقتن مهاقا. بعد از این که طب و تصویر آمد بیشتر آشنا شدن با سونوگرافی و امثال اونها، بیشتر فهمیدن که خداوند چه گفته است در قرآن و ولی خدا چه میفرماید. و علقتن مهاقا، خداوند این انسان رو نطفه قرار داد تو اون دل ظلمت ها، بعد علقش کرد این نطفه، ثم خلقنا النطفه علقه، این نطفه رو علقه قرار داد. کلمه علقه از ماده علق یعنی بستگی و وابستگی میاد. گاهی لفظ خود کلمه رو یعنی مستقلن این رو شنیدید به معنای زالو معنا میکنند، اما معنای دقیقش این نیست، به این معنا گفته میشه، بعد هم تو همون کتابی که عرض کردم شکلش تطبیق داده میشه، مثلا حالت شکل بزن اسپرم با این زادو مطابقت تصویری داده میشه، شباهت ها گفته میشه، قصه های عجیبی دارد که جای اون اینجا نیست الان. اما شاید بهتر این که نطفه تبدیل به علقه میشه، یعنی اون حالتی که نطفه یا انسان اندرون رحم مادر به حالت تعلیق در میاد، معلق میشه، علقه یعنی معلق، یعنی بسته شده، وابسته شده، پیوسته شده و آویخته شده. به کجا آویزان میشه؟ به دیواره رحم، همانی که میگن حالت ایمپلیتیشن، ایمپلیت میشه، یعنی این نطفه به دیوار رحم مادر علقه میشه، متصل میکنه خودش رو این نطفه برای تزاید و تکثیر و رشد درون سلولی. و علقتن، اما وقتی علقه هست مهاقن، نطفه بود دهاقن، اما علقه که شد مهاقن. کلمه مهاق به سه روز پایانی ماه چه میگویند؟ شبها میگن رفته به مهاق ماه، وقتی که دیده نمیشه محو میشه، مهقه ای محوه، مها یعنی محو شده. در مورد ربا تعبیر قرآن چیه؟ یمحق الله الربا و یرب الصدقات، خدا ربا را محو میکند و نابود میکند، مال ربوی هیچ خیری برای صاحبان ندارد. از قدیم میگفتن رباخار با خاکستر مینشینه، همینم سنت خداست. محق یعنی محو. فرمود نطفت علقتن مهاقا، علقی که محوه، یعنی شکل مشخصی نگرفته هنوز، هنوز صورت اون یصورکم فی الارحام کیف یشاء نشده، هنوز خدا تصویرش نداده است، تو مراحل بعدی شکل میگیرد، این علقه مخلقه میشه، بعد شروع میکنه به شکل گرفتن. تخلیق از ماده خلق میاد، باب تفعیله. وقتی یه چیزی رو میخوان خیلی زیاد تکثیرش کنن میبرن تو باب تفعیل. ماتت الابل موتت الابال، بلاغ یامت همه شطرا رفتن، میگن موتت. قلقت الابواب، سوره مبارکه یوسف، یه در بود، دو در بود، سه در بود، پنج در بود، شش در بود، قلقت الابواب. مخلقه یعنی هی خلق توش میشه، هی توش آفرینش میشه، 10 میلیون میلیارد سلول میخوان خلق بشن توی این، میشه مخلقه. بعد اندام ها میخواد شکل بگیرن، اندام های بیرونی، میانی، درونی، مزودرم، آندودرم، اکتودرم، این میشه مخلقه، این ها داره شکل میگیره. فرمود علقتن مهاقا و جنینه، دیگه حالا از این مراحل میگذره به شکل جنین میشه تو رحم مادر، و جنینن و رازن. منتها چرا جنین میگن؟ از ماده جنه، از ماده جن، به معنای چی؟ پوشیدگی و پنهانی، چون مستور دیگه تمام این مراحل. و جنینن، این سه مرحله شد مراحل به اصطلاح این که قرارش داده در شقف استار نطفتن دهاقا بعد و علقتن مهاقا. این سه نکته رو فرمود، نطفه، علقه و جنینن. این سه نکته مال کجا؟ مال قبل از ولادت. حالا سه نکته هم بعد از ولادت میفهمانه ما. و رازن، خب بعد که به دنیا اومد دیگه از فتام خون قضایش شیر شد. فتم یعنی بریدن. تا زمانی که جنین بود سختگیری یا تعصب حامی است، تا جنینی کار خوناش حامی است. دیگه خون میخورد دیگه، بالاخره از طریق جفت و تغذیه میشد از خون مادر دیگه، این بچه این جنین اکسیژنشو میگرفت، غذاشو میگرفت از خون مادر، خون مادر رو میمکید. وقتی که به دنیا آمد از فتام خون غذایش شیر شد، شیره جان مادر رو میمکد. پناه به خدا میبریم، شیره جان مادر رو میمکد این بچه. شد از فتام خون غذایش شیر شد، از فتام شیر لغمگیر شد. از شیر مادر که برید دیگه لغمه های متعدد، و حالا از فتام لغمه لغمانی شنید، طالب معشوق پنهانی شنید. اینجا وجود اون بارا که امام فرمود و رازن، دیگه شروع میکنه به رضا. رضا با این به معنای شیر خوردن و شیر خوردگی. و رازن این دوران رو طی میکند، خدا اینطور قرارش داد، انشأه و اینطور آفریدش. بعد و ولیدن، ولید بر وزن فعیل به ایام کودک. دیگه این دوران شیرخوارگی تموم میشه، پا میگیره، شروع میکنه به حرکت و جست و خیز، و ایام سباوت ولید میشه. دیگه نمکی پیدا میکند، کم کم دیگه داره شیرین میشه و دوران نوجوانی را طی میکند. و یا فعن مرحله ششم، اون سه نطفه علق جنین در رحم، رازع ولید یافع بعد از ولادت. کلمه یافع، یفع به معنای ارتفع، به معنای ارتفاع و بلندی، یعنی بالا بلند شدن، بر روی پیدا کردن، قطع شمشادی کشیدن. یافع بر خودش کسی میشه، قطع میکشد، برو بالا این پیدا میکند این انسان. دیدید خدا چگونه این انسان، یعنی امام داره قصه وجودی تک تک ما را مطرح میکند. تا اینجا جسممونه داره امام میفرمان. یک بار حرکت بحث منتقل میشه روی روح انسان. ثم منحه، آنگاه به انسان منحه. من قبل از این که این رو بگم، بذارید این جمله رو تکمیل کنم بین این دو قسمت جسم و جان، که بهتر سخن امام رو متوجه بشه. امیرالمومنین دارد اینجا انسان رو معرفی میکند. به کی معرفی میکند؟ به خودش. عزیزان من، از بزرگترین نکاتی که پیرامون ما انسان ها وجود دارد که همه تون شنیدید، به حدی جایگاه دارد، به حدی جایگاه دارد که این شناخت خود و معرفت به وجود انسان راهکاری و ممریست برای ورودی به معرفت خداوند، که من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر کسی خودشو بشناسه خدا رو شناخته است. اینی که انسان به خودش شناخت داشته باشه فرقی نمی کنه، به جسم و روح، البته نه به جسم و جسم، به جسم و روح خودش انسان شناخت داشته باشه، خیلی دریچه ها رو به روی انسان باز می کند. عمدتا در قرآن می بینید خداوند روی این جهت سرمایه گذاری می کند. به دو جهت انسان رو به انسان معرفی می کند. یک، این که اولا انسان بداند کیه، جایگاه خودش رو بشناسد، داشته های خودش رو بداند. به تعبیر خود امیرالمومنین در اون بیت زیبا، اتزعم انک جرمون صغیرو، تو خودت کم پنداشتی، تو دست کم گرفتی خودتو، تو نمیدانی کی تو ای انسان، تو نمیدانی که چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست، قالب از ما هست شد نی ما از او، باده از ما هست شد نی ما از او. تو نمیدونی اون کسی هستی که خدا در آفرینش تو فقط گفت تبارک الله احسن الخالقین. تو نمیدونی کسی هستی که خدا تو را به گونه آفرید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حد برات قرار نداد، احسن افعل و تفسیره، در برترین به نکوترین شکل. جایگاه بلند خودت رو نمیدونی، سرمایه های خودت رو نمیدونی، داشته های خودت رو نمیدونی. و وقتی انسان نمیداند، یه تاجری وقتی نمیدونه تو انبارش چه جنسی داره، انبارگردانی نکرده، اون کالاهای نفیس انبار خودش رو نمیدونه، خب چیکار میکنه این تاجر؟ اعلام ورشکستگی هم ممکنه حتی بکند. سم مرددناه و اسفل اسافلین هم بشود. ای گدای ریزه از قا خان غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر، وقتی انسان ندونه چیست عزیزان، به ارزش وجودی خودش رو قائل نشه و نداند، یه انسان چیکار میخواد بکنه تو زندگی؟ کسی نیست. وقتی یه انسانی ندونه جایگاه واقعیش چیه، به هر جایگاه پستی هم راضی میشه و قانع میشه متاسفانه. لذا قرآن انسان رو به خیش معرفی میکند که بداند که خمرت طینت آدم اربعین صباحا. ما وقتی شما رو میخواستیم بیاریم تو وجود، انسان ها خیلی روتون کار کردیم، گل وجودی شما رو 40 روز نم کردیم. اینا تعابیر استعاری نیست، تو احادیث قدسیه ما گل شما رو نم کردیم، کار کردیم روش، گذاشتیم. بعد خلقتو که به یدیه، خدا که دست نداره دست راست و چپ، اما با دو دستم شما رو آفریدم. چی رو میرسونه این؟ یعنی سرمایه گذاری خدا رو خلقت شما. ما رو خلقت شما انسان ها خیلی سرمایه گذاری کردیم، خیلی کار کردیم با شما. در تمام وجوه، یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. با چه وسواسی، با چه حوصله‌ای، با چه دقتی، با چه زیبایی، با چه خصوصیاتی وجودتون را آفریدیم. وقتی انسان واقعا دونست چیست و چیست، دیگه حاضر نیست که خودش رو پس بفروشد، به ثمن بخشی وجود خودش رو از دست بدهد. این یک بودش. بود دوم که خدا انسان رو به خودش معرفی میکند، این جاییست که انسان دچار خودباختگی میشه. خدا انسان رو معرفی میکنه که خودباخته نباشه. خودتو بدون چی؟ عزتت رو بشناس. بود دوم جاییست که انسان متاسفانه دچار خودشیفتگی میشود، غرور وجودش رو میگیرد، از اون طرف بام میفتد، فکر میکنه که دیگه طاووس لین شده است. این رو خداوند تذکر میدهد. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام وهی رمیم، قال یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. تذکر میده، فراموش نکنی تو اولت کی بودی، چطور این مراحل رو طی کردی، ما تو رو ایجاد کردیم. یعنی از یه طرف خداوند انسان رو به انسان در قرآن معرفی میکند برای این که خود باختگی نداشته باشه، خود یافتگی داشته باشه. از یه طرف انسان رو به انسان معرفی میکند برای که خودشیفتگی نداشته باشه، اون غرور وجود انسان رو نگیرد. دو سری که متاسفانه تو جامعه این دوتا بیشتر دیده میشه تا اون نقطه مرکزی. لذا قرآن مکررن انسان رو به انسان معرفی میکند. امیر المومنین از همین سنت الهی پیروی داره میکنه، لذا معرفی میکند ما رو به خودمون. جسم رو فرمود، حالا اومد تو قسمت چی؟ تو قسمت بعدی. ثم منحه، منحه از ماده منحه به معنای کادو، پیشکش، کادو میشه منحه. منحه، خدا به انسان پیشکش داد، کادو داد. خب کادو هدیه، یه چیزی نفیسی است. انسان که بالاخره مضافم بریم که میدانیم ان الهدایا علی مقدار مهدی ها جاءت سلیمان یوم العید قبرتون اتت بخفخز جراد کان فی فی ها ترنمت به فصیح القول و اعتذرت ان الهدایا علی مقدار مهدی ها. روز هدیه ملخی، یه قبره، یه پرنده شانه به سر چیزی اومد، یه ران ملخی رو آورد. شنیدید این اصطلاح ران ملخ؟ مال اینجاست. آورد برای جناب سلیمان روز عید، گفت آقای نمیدی ما. اطرافیان نگاه کردن، تو برای حشمت الله سلیمان هدیه؟ گفت چه بکنیم، اصحاحی کرد، گفت ان الهدایا علی مقدار معطی ها، هدیه به مقدار شأن هدیه دهنده است. اگر خدا به کسی هدیه بدهد چی میده؟ هدیه خدا چه شأنی دارد؟ ببینید خدا چه هدیه داده است. ثم منحه قلبا حافظا، به انسان قلبی داد حفظ کننده و نگاهدار وجود او. از معانی کلمه قلب، گاه خود قلب همان گونه که میدانید در قرآن به کل جان انسان گفته میشه، اما گاه به اجزای وجودی جان قلب گفته میشه، من جمله عقل. از اسامی عقل انسان قلب است. سند قرآنی اون لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا عقل دارن اما به کار نمی بندن. لهم قلوب لا یفقهون بها، عقل هست اما تفقه نمی کنن، تفهم نمی کنن، تفکر نمی کنن. قلب به معنای عقل انسان، فرمود به انسان کادو و پیشکشی داد که این رو به هیچ موجودی تو زمین نداد، به این عقل بود. این رو موجودی آفرید عاقل، نیروی عقل رو در وجود انسان قرار داد، نیرویی که ان الله حين خلق العقل، در اون عالم پنهان خلقت، یعنی اون جایی که خدا ماکت خلقت رو طراحی میکرد، هنوز به عالم وجود نرسیده بود، اون اتودهای اولیه خلقت که زده میشد در کار خداوند، خداوند عقل را آفرید، گفت بیا، آمد، گفت برو، ادبر، رفت، گفت بکه اسید و بکه عاقب، تمام ثواب و عقاب رو من به تو میدم، به سبب توست که انسان ها دارای ثواب میشن و وقتی تو نباشی عقاب نمیشن. یعنی این عقل چه موهبتی شد، همین که میگید خدای برکی عقل دادی، همه چی دادی، به کسی که عقل ندادی هیچی ندادی، حقیقت قضیه اینه. واقعا فرمود قلبن حافظا، قلب داد، قلب حافظ و حفظ کننده. اساسا ببینید خود کلمه عقل از چه ماده میاد؟ از ماده عقال میاد. عقال یعنی پایبست شتر یا قفل فرمان، پدال قوی کنترل کننده چرخ محور. به عقل میگن عقل چون پایبست انسان از خطا و لغزش، شهوات، کجیها، نافرمانیها، سقوطها، بدیها اصلا. یعنی وقتی عقل تو وجود انسان است، انسان میخواد این دروغ رو بگه، اگر به عقل مراجعه کنه میگه نگو، چون اگه دروغ رو گفتی فردا باید دروغ رو با 10 تا دروغ دیگه جبرانش کنی و بپوشانی. الان میگن آقا تو بگویش دیپلم، الان میگه چی؟ میگه بنده کنسانسی ارشد خوندم. و بعد میگن که ببخشید کدوم دانشگاه؟ و اصلش دروغ بوده. بعد میگه دانشگاه اصفهان، چون دروغه دوم. بعد میگم بفهمید تز شما پایان نامه رسالتون موضوعش چی بوده؟ یه چیزی میبافی میگی. بعد میگم استاد راهنماتون کی بوده؟ چهارمی رو میبافی. بعد میگن که کی فارغ التحصیل شدید؟ تاریخ میگی پنجمی رو میبافی. بعد میگن بعد از فارغ، همین تو یک به یک، یک زنجیره دروغ با یه دروغ اولیه، یه راست بگو جانم راحت. اینو کی میگه؟ عقل. عقل آینده نگر عزیزان، عاملی است که انسان رو حفظ میکنه به دلیل اینکه بعد رو نگاه میکنه. اول اندیشه وانگهین گفتار، نمیذاره انسان هر چیزی بگه. عقل، عقل از ماده عقال، حفظ کننده. و امیر المؤمنین فرمود قلبا حافظا، انسان رو حفظ میکنه. از اسامی عقل در قرآن چیه؟ نوها، اول نوها. نوها از ماده چی میاد؟ از ماده نوحیه، نحیه، جلو دارندگی. اصلا شعر رو بذاریم کنار، انسان وقتی به عقل مراجعه کنه نهی میشه از خیلی از کارها. میگه آبروت حفظ کن تو جامعه، اینو حفظ کن، اونو حفظ کن، اجازه نمیده به انسان هر کاری رو انجام بده. عقل پاسدار انسان میشه. عقل به سنگ میگن چی در کلام عرب؟ حجر. آفرین به ذهنتون. چرا میگن حجر ای منه؟ چون جلو، چون نرود میخواهنیم در سنگ، لذا بهش میگن حجر. به عقل میگن هجر، هجر چون مانع، چون مانع انسان است. ببینید اسامی رو دقت کنید چقدر زیبا قرار داده شده است، چه معانی عالی داره. امیرالمومنین فرمود و خداوند داد قلب حافظ و قلبن حافظا، عقلی که انسان رو حفظ کند در زندگی. به این خاطر عزیزان که میبینید تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه، یه ساعت تفکر بهتر از 70,000 سال عبادت. لا خیر فی عبادت لا تفکر فی، کما ان لا خیر فی قرائت لا تدبر فی. تو عبادتی که توش فکر نباشه خیر نیست، تو تلاوتی هم که توش تدبر نباشه خیر نیست. این توصیه های قرآن به افلا تتفکرون، به عرض به خدمون افلا یتدبرون، این همه توصیه ها هدیه بزرگ خدا به ماست. بعد این کادوش میکنیم، پوش میکنیم، میکشن روش، میذارن کنار و استفاده نمیشه. گاهی دیدید نعمت های خدا رو مردم، من میگم چی داره تو خونه در گنجه باشه؟ بابا شما این همه ظرف داری، این همه چی داری، این فلان داری، اینا رو که استفاده میکنی روز مبادا؟ او روز مبادا که تا کنون که بعد از 50 سال نیامده تو این زندگی، مگه بعد اسرائیل بیارد اون روز مبادا رو؟ کو روز مبادا؟ مینی استفاده نمیکنه از نعمت ها و ثروت ها. گاه عقل تو وجود ما هست اما روش پوشش کشیدیم. پوشش هایی که رو عقل کشیدن اسمش چیه؟ قشر، قشر، قشور. وقتی قشرها از روی عقل برداشته میشه بعد میشه چی؟ میشه لب، الباب. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. به به، چیه واقعا؟ چه کرده است ذات حق در این آیات، در این زیبایی ها، در این لطافت ها؟ و چقدر باید ما توجه کنیم و خدا میداند که چقدر باید سپاسگزار باشیم از ذات قدسیش. منحه قلبا حافظا، عقلی حفظ کننده انسان. ایشم عرض میکردم وقتی اومد خدمت امام گفت میخوام این زن رو بگیرم، حضرت چی فرمودن؟ فرمودن کیفه عقلها. برای مردم همینو گفتن، فرمودن وقت بره عقلهو. اولین ویژگی گفتن نفرمودن دینش رو نگاه کن، گفتن عقلش رو نگاه کن ببین عاقله یا نه. فرمودن چون اگر عقل داشته باشه دیندار هم خواهد بود، اگر عقل داشته باشه دنیا هم خواهد داشت. بعد گفت آقا نه، متاسفانه این زن خیلی عقلش اونطور نیست. فرمودن نگیر. گفت نمیتونم، زیبا یا خیلی نمیتونم بگذارم. فرمودن پس اگر میگیری فرزنددار نشو. چرا؟ چون این عقل ریشه هاشو منتقل میکنه. فرمود و قلبا حافظا، منحه، داد قلب حافظ. دوم و لسانا لافظا. ببینید اینا دیگه امیر اومین داره ما رو به ما معرفی میکنه چقدر زیبا. و خداوند به انسان لسانی داد لافظن، عقل فرمان میدهد، لسان اجرا میکند فرمانش رو، زبان اجرا میکنه. لسانن حافظا، لافظا. کلمه لفظ، همین لفظ، میگه چه لفظی به کار بردید؟ لفظه به معنای خرجه، به معنای برون آوردن، به معنای خارج کردن. و زبانی که برون می آورد. عزیزان چه نعمتی است این کادوی خداوند به انسان، چه نعمتی است این کادو. ببینید انسان موجودی است که الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. اولین نعمتی که خداوند بعد از خلق انسان به انسان مطرح میکنه بعد از آموزش قرآن چیه؟ نعمت بیانه. این نعمت لسان، زبان، دستگاه زبان، این قدرت و کارایی که در زبان و گویایی انسان وجود دارد قوقاست. و این چه نعمت عظیمی است که خدا به انسان داد که اولین وجه ارتباطی انسان ها با هم زبان و لسانشون. این قدرت زبان است که هر چی رو بخواید شما از طریق زبان دارید منتقل میکنید. گوینده الان در محضر شریف خانم ها و آیان داره سخنان امیرالمومنین رو از طریق لسانن لافظا به شما داره منتقل میکند و گفته میشه. و عجیب این دستگاه زبان، اولین کاری که برای زبان در زبانشناسی، در زبانشناسی جدید گفته میشه از 1920 فردیناند و سوسو، وقتی این بابهای جدید باز شد خیلی چیزها روشن شد برای بشر. خیلی از این زیبایی های کلام رو بهتر میفهمن خیلی ها که تو این باب نیستن. اولین کاری که زبان میکند، یا بفرمایید اولین کار کرده دستگاه زبان که 6 تا کار کرده اصلی داره، اولین کار کردش ابراز محافظ ضمیره. یعنی زبان و دستگاه زبان کاری میکند که انسان هرچه در درون خودش داره میتونه چکار کنه؟ ابراز کند، بازگو کند و منتقل کند. محبت میتونه بگه، دشمنیه میتونه بگه، کفر بازگو میکنه، ایمان بازگو میکنه. نیش زبان است منتقل میشود، ترمیم جان است منتقل میشود. هر چی رو بخواید با این زبان منتقل میکنید. ببینید به کلینیک در کلام عرب، به بیمارستان میگن مستشفا، درست؟ به درمانگاه و کلینیک میگن مستوصف. مستوصف از ماده وصف و توصیفه. چرا؟ چون این بیمار میشینه پیش پزشک، بعد آقای دکتر، خانم دکتر میگه که مشکل چیه، شروع میکنه به تعریف کردن. آه از ماه قبل اینطور شد، این کار کردم، این کار کردم، تا دیشب اینطور شد، بعد اینجا درد گرفت، بعد اونجا درد گرفت. بدون این که تأمل بکنه دکتر دست میبره به نسخه، نه سونوگرافی میده، نه امرای میده، هیچی. سری نسخه رو مینویسد میده دستش، میگه آجام برو، میگیره میره خوب میشه، درمان میشه. این زبانه که توانایی داره که همه چیز درون انسان رو توصیف کنه و بیرون بریزد. این قدرتیه که خدا به زبان انسان داده عزیزان، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. اصلا میبینید زبان سحر، جادویه. ان من البیان لسحر، ان من الشعر لحکمه. خدا زبان انسان را ابزار تصرفات اونچنانی در جانها و وجودها قرار داده است و از این قدرت لسان و زبان استفاده کردن قوغاست. چه می کند این قدرتی که خدا به انسان داده است؟ چه آتشها را زبان خاموش می کند، چه آتشها را می افروزاند. چه انسانها را به اوج می برد زبان، چه انسانها را به ذلت می آورد. چی می خواهید بگید که تو لسان نیست، تو زبان نیست؟ ببینید گفتم اولین کار کرده زبان ابراز ما فی الضمیر، هر چی تو وجود هست بریزد. و میدونید دومین کار کرده زبان در زبان شناسی چیه؟ پنهان، اخفاء ما فی الضمیر. عجیبه، پنهان کردن ما فی الضمیر. کار کرده اولش اینه که هر چی هستی میگی، کار کرده دومش چیزایی میگی که یک کلمه از شخصیتت رو نشه. این معجزه زبانه که میتونه اینطور درو کار کنه، میتونه دو وجه کار کنه. فرمود و لسانن، بعد خود این زبان میشه نماد این دستگاه گویایی. بعد وقتی به زبان میرسه، وقتا اینجا خدمت عزیزان در مباحث اخلاقی نهج البلاغه که بوده اشاره کردم، بزرگان علم اخلاق میگن زبان قلیل الجرم کثیر الجرم، عضویه که خیلی وزنش کمه اما خیلی جرماش سنگینه. در احیاء علوم الدین غزالی قریب اگه اشتباه نکنم حدود 50 جرم برای زبان می نویسه که هیچ عضو بدن این مقدار نمی تواند لیست جرم داشته باشه. فرمود و لسانن لافظا، و خداوند داد این زبان رو که با این زبان چه کار می شه کرد، این زبان چگونه انسان رو به ایمان می رساند، به اوج ایمان می رساند، به اقرار و اعتراف می رساند. و بصرن لاحظا، قلب رو اول فرمود، بعد امیر المومنین زبان رو گفت، بعد و بسرن و چشمی داد که لاحظان، لحظه به معنای رصد کردن و دیدن، و لسانن لاحظا و بسرن لاحظا، و چشمی به انسان داد که ببینه، تصویر برداری کنه، عکس برداری کنه، ببینه اینها رو، ذخیره کنه، بده تو وجود، تو بایگانی اینها رو تو هارد ذخیره کنه که بعد پردازش کنه و استفاده کنه. و بسرن لاحظا، خب حالا چرا اینها رو داد؟ اون جانتون، جسمتون، این ابزارهای عقل و جانتون، لیفهمه، اینا رو چرا خدا داد؟ لیفهمه معتبرن و یقصر مزدجرن، تا که انسان در نهایت اعتبار و دیدن فهم کند. ببینید کار اصلی وجود انسان فهم عزیزان. هیچ موجودی مانند انسان فهم نمیتونه بکنه. ببخشید گفت لال شدم، کور شدم، کر شدم، لیک محال است که من خر شدم. چه چشم بسته باشه، گوش بسته باشه، اما در فهم انسان هیچ وقت بسته نمیشه. شما تصمیم بگیرید که یک ثانیه فکر نکنید، فکر نکنید، بعد تو همون ثانیه دارید فکر میکنید که فکر نکنید. یعنی اصلا موجودی خدا ما را آفریده است که انسان تنها کاری را که نمیتواند بکند، ترکش نمیتونه بکنه، دو کاره، یکی نفس کشیدن، دوم فکر کردن. انسان اگه نفس نکشه تمام کارش، اگرم فکر نکنه تمام کارش. نفس نکشه این جسم میخوابد، فکر نکند روح تعطیله، روح تعطیله. این تفکر عزاء وجود و روح انسان است. فهم ویژگی انسان است. فرمود لیفهمه معتبرن، تا این انسان از این ابزارها استفاده کنه، فهم را، درک را، استنباط را، استفاده را، که این فهم موجب چی؟ رشد، حرکت، انبساط وجود انسان. لیفهمه معتبرن، تا با اعتبار کامل و توجه کامل فهم کند و خودش رو. عامل رشد انسان و رشد واقعی انسان واقعا فهم، فکره دیگه. من نمیخوام خیلی این رو این صبحی شروع کنم، برای دوستان عزیز این کتاب گام های موفقیت خود ما یا دیویدیش رو نگاه کنید، 8 گامه، تمام گام ها به سوی خدا تو این 8 است. از چی شروع میشه؟ از فکر. قدم اول به سوی خدا فکره، بعد ذکره، بعد شکره، بعد علمه، بعد حبه، عرض به خدمتون، بعد صبره، بعد توکله، بعد رضا. این میشه 8 گام. 8 گام اصلیست که دیگه انسان رو میرسونه این 8 گام تو این کتاب گام‌های موفقیت تمام اینطور. حالا فکر تو کجا باشه، چطور باشه، اینا رو من نوشتم، شاخه‌های فکر، تقسیمات فکر بر اساس قرآن، این در پرتو آیات قرآنه کتاب. فرمود لیفهم معتبرن، تا بفهمه به اعتبار، و یقصر مزدجرن. یقصر از ماده قصر، قصر یعنی حبس کردن، دست کشیدن. مزدجرن از ماده زجر، منع کردن. تا اون چیزی را که باید دستشو کنار بکشه، دامنشو کنار بکشه، کنار بکشه. به چیزی نگذراند وجود را، استعداد را، عمر را، هستی را که نباید در آن صرف کند. خدا من داد این نعمت ها را، این ابزارها رو داد که آدمی فهم دقیق بکند و دامنش رو از آنچه شایسته او نیست و نباید به سوی اون برود کنار بکشد. خب بعد چی شد؟ یا ابوالحسن، اینها قصه وجودی تک تک ما رو دارد میگه، خدا نکند این قسمت های بعدی محقق بشه. حتی از آن قام اعتدالو، تا آن که این انسان قام اعتدالو، اعتدال نشانه چی؟ پابرجایی، استمرار. تا اینکه پابرجا شد، این اعتدال و به اصطلاح وضعیت خوب این انسان و به بار نشستن و شکوفا شدن این انسان و وستوا مثالو، مثال از همون ماده تمثیل میاد. وقتی یه شی سبودی میشه، طول عرض و عمق پیدا میکنه، میشه مثال، میشه مجسمه تندیس، یعنی کالبد. وستوا مثالو، تا هیکل انسان استوا پیدا کرد، یعنی این انسان قوی شد، برابالایی پیدا کرد، پول و پلهی پیدا کرد، موقعیتی پیدا کرد، رشدی پیدا کرد، ارتقایی پیدا کرد. وای اینجاش دیگه سخت خوندنش. از کجا شروع شد این انسان؟ از نطفه. در کجا؟ در دل ظلمتای سگانه قدم به قدم اومد تا رسید دیگه به این اوج اعتدال و استوا. اما یه مرتبه میفهمد نفر مستکبرن. واقعا در لابلای سخنان معصومین ضوابط مقدسه محمد و آل محمد، این سیر زیبایی که از نطفه رو شروع کند امیرالمومنین، الان ببینید میاد میرسه به زندگی و بعد میبرد ما رو به دم باغ رضوان امیرالمومنین، میبردمون دم گور قبر، میبرمون تو عمق برزخ، میبرمون تا قیامت، بر میگردونه باز دوباره میبره تا پایان این خطبه امیرالمومنین. هی این سیر و سلوک ما رو از ابتدا به انتها، از انتها به ابتدا مرور میکنه با ما، کمتر دیده میشه در لابلای سخنان معصومین. به این شکل، به این وسعت، با این ادبیات و کلام نفره. اما این انسان که حالا قطعی پیدا کرد، بالایی پیدا کرد، برای خودش کسی شد، نفره. نفره یعنی چی؟ نفره از ماده نفرت میاد. نفرت یعنی فرار کردن. و اذا قیل اللهم اسجدوا للرحمن قالوا من رحمان. وقتی به اینها گفته می شود برای خدای رحمان سجده کنید، میگن رحمان کی لوچند؟ رحمان چیه؟ و زادهم نفورا، به مشرکان رو خدا میگه، و زادهم نفورا، اینا به فرارشون افسوده، می فرار میکنن پیامبر ازت وقتی اینطور بهشون میگی. نفره به معنای فرار کردن. فرار از کی؟ از خدا. فرار از کی؟ از خالق نطفه، از خالق علقه، از خالق مزغه، از هدیه دهنده عقل، از هدیه دهنده لسان، از بخشاینده بصر، از دهنده استوا و اعتدال. نفره، پشت میکنه، پشت میکنه. چرا؟ تا یه قد و بالایی پیدا کرد، یه فهمی پیدا کرد، یه مکه بلاخره تو که پاری دستش دادن، گفتن فارغ التحصیل رشته فلان و این ویژگی ها رو پیدا کرد. چرا نفره؟ چرا پشت میکنه؟ مستکبرن. پت که رو میکوبه خوب امیرالمومنین تو سرمون. نفره مستکبرن، به دلیل استکبار. استکبار یعنی به دلیل اینکه بعد از اینکه این سرمایه ها به این عنایات بشد، گمان میکنه که کسیه، گمان میکنه چیزیه، گمان میکنه بزرگه، مستکبرن، کبر، تکبر، استکبار. کبر اون بزرگی است که در وجود همه انسان ها تو نفسشون، همونطور که حسد هست کبرم هست، همونطور که تو وجود انسان ها طمع هست کبرم هست، یعنی این حسی که دوست میدارن بگن ما بزرگیم، بعد میاد بیرون نشان داده میشه، میشه چی؟ میشه تکبر، که میخوان اینو نشان بدن نسبت به دیگران، بگن من از تو بالاترم، من از تو بهتر میفهمم، زن من از تو بهتره، بچه من از تو عاقل‌تره، ماشین من از تو قشنگ‌تره، خونه من از تو بزرگ‌تره، مقام و پست من از تو بالاتره، علم من کجا، علم تو کجا، تو خورده علم داری، یا من اعلم العلماء هستم. میشه تکبر. بعد سعی میکنه این رو افسایش بده، افسایش بده، ولو به رقابت و ستیزه، نامش میشه چی؟ میشه استکبار. کبر، تکبر، استکبار. دیگه همتون بلدید، پیامبر نشسته بودند، یک کسی اومد گفت یا رسول، فلان کس از دین برگشت. پیامبر شروع کردن به گریستن، فرمودن هازا اول و قارورت انکسرت فل اسلام، این اولین شیشه یک شکست. فردا آمد گفتن آقا یک کس دیگه فلان جا تو بادی از اسلام برگشت. پیامبر گفتن مهم نیست، لیس هازا اول و قارورت انکسرت فل اسلام، مهم نیست دیگه، تموم شد، اون اولیه مهم بود. اولین جایی که شیشه طاعت شکست و وجود و اولین گناهی که شکست گرفت کدوم گناه بود؟ استکبار و که ابا و استکبر و کان من الکافرین. ببینید اولین اسیان در قبال پیشگاه خداوند استکبار بود و کبر بود، آخرینش هم استکبار و کبر است. یعنی اول و آخر کار این استکبار عزیزان که انسان و از ابلیس هم پستر می کند، انسان را از ابلیس هم دونتر می کند. لذا فرمود نفرم استکبرن. حالا این استکبار، این استکبار خرد و کلان، این استکبار کوچکی که از این بچه کوچیکمون می بینید توش دیده میشه، تا اون پیر بزرگمون دیده میشه، تا تمام مراحل عالمون و جاهلمون و غیر و غنی و فقیرمون گاه دیده میشه، ریشه این استکبار چیه؟ ببینید ابلیس اونجا چی شد که استکبار کرد؟ گفتن سجود کن به این، گفتن سجود کن، یه نگاهی کرد گفت من او رو زز میکردم، از نار و نور و گرم و رو به بالا، آتش به بالا میره دیگه، اما این خاک، خاک به چی میاد وقتی میریزید؟ میاد پایین دیگه، این پست و تاریک و تیرو، من بلند و نورانی و رو به بالا و ماز بالاییم و بالا میرویم و این، من چطور برای این سجده کنم؟ یعنی چی رو دید؟ ظاهر رو دید. بعد چکار کرد؟ قیاس کرد. بعد سوم تفوق رو قبول نکرد، برتری رو قبول نکرد. سه تا پشت سر هم میاد، ظاهر دیدن، ظاهر انگاری، ظاهر پنداری، قیاس، قیاس غلط. قیاس یعنی چی؟ یعنی به دلیل شباهت ظاهری دو چیز رو به یه حکم محکوم کردن. یه اصفهانی سر من کلاه گذاشته است، بعد هر اصفهانی رو میبینم میگم اصفهانی ها اینطورن. یه مشهدی آدرس عوضی داره، بعد هر مشهدی رو میبینن میگن مشهدی آدرس عوضی میدن. اول گفتیم اصفهانی، مشهدی ها رو بگیم که دامن نگیره. این یعنی چی؟ نمیدونم یک فلانی اینطور، یک نمیدونم آدم یه قدش بلند بوده به ما یه روزی مثلا هل داده ما رو، بعد همه قد بلند ها اینطورن، همه مسلمان ها اینطورن، همه اینا اینطورن، همه اروپایی ها اینطورن، همه آفریقایی ها اینطورن. یعنی قیاس، قیاس، قیاس. اصلا سر تا پای زندگی میبینید خیلی ها دم به دم در حال قیاس هست، همون کاری که شیطان میکرد. اول من قاسه ابلیس، اولان کس این قیاسک ها نمود پیش انوار خدا ابلیس بود. ابلیس اومد گفت ماست سفید است، این سفید است، پس این فلان است. همون قیاس ماست میبنده دروازه میبنده، پس هر دو میبندند، پس ماست دروازه است. این همون قیاس های بچگانه، کودکانه و گرفتار کننده ذهن. ریشه تکبر عبریزان، اول ظاهر دیدن، بعد قیاس، بعد عدم تفوق پذیری. این که انسان حاضر نباشه بهتر، یعنی اگر الان به بنده بگن آه یه کسی هست تو این کشور که از تو خیلی بهتر نهج البلاغه رو میگه، به خداوندی خدا تو این محراب حاضرم صدها ساعت سجده کنم که کسی پیدا بشه که بهتر نهج البلاغه رو میگه، که کلام امیرالمؤمنین از زبان الکن بنده کسی بگوید که بتواند تمام اقصر جوامع غلوب کند و دلها رو تکان بدهد، اون شکر رو داره. آقا یک کسی هست که از تو موقعیت اقتصادی بهتری داره، کارآفرین بهتر، خوب الحمدلله که کسی تونسته تو این شهر ده ها نفر، صد ها نفر، هزار نفر رو شاغل کنه، اینجا شکر داره که من چنین چیزی رو بدونم که یک کارآفرینی پیدا شده. آقا یه پزشکی هست که اینطوره و این، من پزشک از خدام بود باشه هزاران مرتبه شکر کنم که کسی پیدا شده است بهتر از من که درمان جان بیماران میکند، درمان تن علیل مردمان میکند، تو تمام موضوع از من معلم کسی فلان تر چطور تر. اما وقتی نمیپذیره انسان این رو، این چیه؟ این تکبر و استکباره که نمیتونیم بپذیریم. عروس فلانی از عروس من بهتر، دیگه حتی به اینجا میکشه، نمیدونم ماشین او از من دو مدل بالاتر، حتی به این مسائل پست و کوچک میکشه عزیزان، این تا برسه مسائل جهانی. در نظام سلطه جهان امروز همینه، نظام استکبار. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی که حاضر نیستن به من و شما چیزی ببینند، حاضر نیستن قدرت این ملت رو ببینن، عزت این ملت رو ببینن، قرش موشک های این مملکت خوابشون رو به هم میزنه، حاضر نیستن تحمل کنن این رو، استکبارشون اجازه نمیده از ما بپذیرن چنین چیزها. هم گردن ما میشه کج باشه، دو دستی ازشون تحویل بگیریم هر چرا که اونها میخوان، پس مانده و تهمانده تکنولوژی خودشون رو که از مدل خارج شده است بدن به دست من و شما، به به چه چه کنیم. این یعنی چی؟ یعنی استکبار. اون یه استکباره، این عروس فلانی و دختر عمه فلانی و نمیدونم خواهر شوهر فلانی هم یه استکبار. این دامنه یه استکبار عرض عریضی دارد و همه رو فرا میگیره. و من یه جمله بگم، کاربردی توجه کنید عزیزان، در حقیقت این سه جمله این که عرض کردیم، بازگشت این سه جمله به چیست برای استکبار؟ باز بازگشت اینها هم اینی که ظاهر رو ببیند، این که قیاس کند، این که تفوق رو نپذیرد، بازگشت اینها هم مع الاسف به توهماتی است که در وجود انسان میاد، به توهمه. لذا در حقیقت متکبر متوهمه. این مثال وقتی بهتون میگفتم، مولوی گفت که اون عطاره گفت به این شاگردش آقا برو شیشه روغن بیار از سر طاق، برو شیشه روغن، برو مشتری گفت برو روغن کرچک بیار. اون گفت جناب استاد دو تا شیشه کدومشو بیارم؟ مرد حسابی یه شیشه که بیشتر، گفت نه دو تا، این دوبین بود، احول بود این شاگرده. گفت خب یکیشو بشکن یکشو بیار. اینم زد ترق، گفت استاد دیگه شیشه نیست. یعنی این چیه؟ احول یعنی چی؟ یعنی دوبین. بعد سعدی چی میگه؟ خیشتن را بزرگ پنداری، خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند یک دو بیند لوچ. لوچ یعنی چی؟ یعنی دو بین. راست گویند یک دو بیند لوچ. لوچ توهم در بینایی داره، لذا دو بینی داره، دو بینی داره، بزرگ بینی داره. متکبر متوهمه، توهم تو ذهنشه، نه اون تعقله، نه تعلمه. اگر علم حقیقی باشد و اگر عقل حقیقی باشه، انسان هرگز سر از کوی کبر در نمی آورد. این یک. و ایفم یاد این جمله رو نگم تموم کنم عرضم رو، نفرم مستکبرن دیگه وقیش نرسیدیم، میمونه برای فردا. اما اینو دقت بفرمایید، حالا این تکبر، اینو که ما داریم میگیم، اینهای مثال هایی که من زدم تکبر در قبال کی بود؟ انسان. اما اوج این تکبر کجا هست؟ تکبر در قبال خداست. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اونهایی که در قبال من خدا تکبر میکنند، خودشون رو بی‌نیاز میدونند از کلام حق، کتاب حق، طاعت حق، پیشانی بر خاک نهادن مقابل حق. وای این فاجعه بزرگه، اولین مصداق کبر، سخیفترین و خطرناکترین نوع کبر. کبر از بندگی است، کبر از طاعت، استکبار در قبال حضرت حق. حالا ریشه اینم توهم. اما یه توهم، فقط یه جمله است، خوب دقت کنید، تمام شد سخن من. میدونید در قبال خدا کی انسان دچار این تکبر میشه؟ هنگامی که توهم استقناء میاد تو وجودش، یعنی گمان میکند به خدا نیازی نداره. از اینجا در قبال خدا گردن کش میشه، یعنی گمان میکنه این من و جسم و صفت و وجود و غیره و غیره و غیره و مال و همه چی انما اوتیتو علی علم. قارون گفت اینا رو من خودم دارم، به خدا چه دخلی داره. هنگامی که انسان استقنا میکنه، یعنی احساس بی‌نیازی میکنه به خداوند، و حالی که عبودیت در حقیقت یعنی چی؟ یعنی فقر فقر فقر. یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. یعنی سخن در احتیاج ما و استقناع معشوق است، چسان افسانگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. عزیزان باید آن به آن لحظه به لحظه، بذارید سخن رو به این دعای قرآن ختم کنم. موسی رسید کنار آب مدین، دختران شعیب اومدن با اون ویژگی که شنیدید آب داد اینها رو ردشون کرد رفتن. بعد قریب این دیار تنها بیکس فراری از مصر دنبالش دارن میکنن به خاطر اینکه بکشندش. اون کنار هیچ شم نیست آدم حسابش کنه، اون کنار نشست، یه مطر دستش رو بلند کرد به درگاه خداوند، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا تمام وجود من به تو فقره و نیازه. زندگی موسی از اونجا چی شد؟ عوض شد، رفت به دامادی شعیب و به تعلیم شعیب و بعد تا در نیستی رو در قبال خداوند نکوبیم هست نمیشیم. پروردگار دلهای ما رو از هر گونه کبری مبرا بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید استاد کن.